که 11 ماه در اعتراض به رضاخان این عارف بزرگ متحسن شدند، 1306 تحسنشون شروع میشه، 1307 که تحسنشون تمام میشه میرن قم، 1309 که تولد پدر ما هست داخل این بازه زمانی 7 ساله قم هست.
در خاطراتش کوچه های خاکی قم هست. از آن خارج شدند، به راه افتادند، راه طولانی بود، به شهر بزرگی رسیدند. یادش است در مکتبخانه نشست و قرآن خواند و آیه ها را با شوق حفظ می کرد. اولین کلماتی که توانست بخواند بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. اینک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما
مکتبخانه امامزاده یحیی همه شادی کوتکیش بود و چشمهای پر محبت مادر و پدر که به قرآن خواندنش گوش میکردند.
حجت الاسلام شاه آبادی، فرزند شهید.
خود بچه های آقای شاه آبادی که پدر ما از اونهاست و بچه های آجواد که نوه های آقای شاه آبادی هستند، نمو هم همسند و سالند، یه جمع خیلی بزرگه، شاید حدود 15-16 نفری با کم و زیادش، از پسر بچه ها در سن کودکی و نوجوانی با هم همسن و سالن و منزل ایشون هم حیات بزرگی داره در همین طرف سیروس، چهارراه سیروس مثلا یه منطقهی بوده، ظاهرن بهشون گفتن تکیه همون خانم، اونجا حیات بزرگی داشته بود، درختانی، و او فرصت خوبی برای بازی بچه ها بوده و آقای شاه آبادی بزرگ هم زمینه رو فراهم کرده بود بچه ها شیطونی کنند.
مرحوم آیت الله نصرالله شاه آبادی.
با هم همردیف بودیم و هم دور بودیم، مکتب می رفتیم در امامزاده یحیی تهران، بعدم به مدرسه رفتیم، باز حلشه با هم بودیم در مدرسه توفیق. ستایی کوچکترین شاگرد از نظر سن و قد در کلاس بودیم. در دوران ما کلاس ها سنین عمر نداشت، تازه اوائل برنامه ها بود که کلاس اول ابتدایی ما 3 برادر که 6 سالمون بود آخر کلاس نوجوان های 18 ساله و 19 ساله بودن و ادامه دادیم تا دوران ابتداییمون تموم شد.
دبستان توفیق را دوست داشت. بودن کنار برادرانش دلچسب بود. درس‌ها را به سرعت یاد می‌گرفت. در همان مدرسه به خانه که برمیگشت پیش پای پدر می‌نشست، دو زانو و با ادب تا پدر صرف و نحو را برایش معنا کند. از مقدمات بگوید، از ادبیات. شاگرد سراپا گوشی بود، اما عاقبت پدر او را به مدرسه مروی برد. طلبه شد. آن حیات، حجره ها، درس ها و اساتید، چه نوجوانی شیرینی. نوجوانی وقتی درخشان شد که آن روز عالمی از فرزندان زهرا ردای روحانی بر تنش کرد، سرخم کرد، بلقه بندگی بر سر نهاد. این بندگی بالش را گشود، سرش را بالا آورد و نگاه پرشوق و غرور پدر را دید.
آیت الله نورالله شاه آبادی.
سنین کودکی را از مدرسه که دوره ابتدایی و بخشی از دبیرستان را گذراندیم، پدرم روی علاقه اولیه‌ای که به تشکیلات روحانیت خود و روحانیت اسلام داشت، فرزندانش را ملزم به روحانیت کرد. البته این که میگم الزام ملزم کرد به این معنا، میفرمود که شما در سایه رحمت الهی و از سفره مقام مقدس امام زمان ولی عصر ارتزاق پیدا کردید. چه بهتر این که اون پروریده شده سفره خان نعمت امام زمان خدمتگزار ساحت مقدس امام زمان و اسلام باشه. بنابراین 6 تا از فرزندانش را به روحانیت ملزم کرد در شرایطی که هنوز قدرت پهلوی مانع از برای این بود که معمم در جامعه باشد.
حجت الاسلام شاه‌آبادی، فرزند شهید.
از 11 تا 12 سالگی، شاید هم نقل 14 سالگی دقیق نمیدونم، از تو مدرسه مروی شروع میکنن، مروی تهران شروع میکنن درس حوزهشون رو خوندن و مقدمات و اوایل سطر رو، اینا همه در زمان حیات مرحوم والد ایشون عایشه آبادی بزرگ رحمت الله علیه بوده. و تو 18 سالگی هم مرسوات در زمان حیات پدر معمم میشن به دست یکی از سادات در حضور پدر. خب پدر که عایشه آبادی بزرگ احساس خیلی ویژه‌ای به سادات داشتن که حالا من چون موضوع بحث عایشه آبادی بزرگ نیست خیلی نمیخوام به اون سمت برم، ولی رضا عایشه آبادی بزرگ حضور دارد، پدر هست، عارف کامل هست، استاد امام هست از خدمت شما، که ولی به دست یه سیدی که اونجاست پدر ما معمم میشند.
آن نگاه هیچ وقت از خاطرش نرفت، نمیدانست که انقدر زود او را از دست میدهد، پدر را، اولین معلم را، عالم را، استاد عرفان امام را. فقط یک سال طول کشید و در آن روزهای پاییزی سال 1328 با او وداع کرد. دیدن جای خالیش سخت بود، انگار که تنها و بیاور شده بود، کوه را از دست داده بود، اما صدای پدر، حرفهایش، ایمانش همراهش بود. نمیخواست مادر را تنها بگذارد، اما عاقبت تصمیمش را گرفت. راهی قم شد، سراپا شور و انرژی بود، تشنه‌ای بود که میخواست همه دریا را بنوشد. یک سال بعد دوباره به تهران آمد. تمام درسهای دبیرستان را در 14 ماه خواند، بی وقفه، فشرده، و مدرک دیپلم را هم گرفت. شهر اما تب و تاب داشت. روزهای درگیر شدن با استعمار پیر، پای حرفای آیت الله کاشانی نشستن، با مردم یکی شدن، فریاد زدن، وجودش پر از خشم و اعتراض بود. تا آن روز تلخ در مرداد 32 که کودتای ننگین انجام شد. یک ماه بعد دستگیر شد، اولین زندان که کوتاه بود.
حجت الاسلام شاه‌آبادی، فرزند شهید.
بعد از رحلت پدر، شهید شاه‌آبادی دیگه برای ادامه تحصیل میرن قم، و دیگه از سالهای حدود 1330 تقریبا به سن 30 ایشون میرن قم. یک سالی البته یه وقفه در درس حوزهشون میفته، تو یک سال 6 سال دبیرستان رو میخونند.
آیت الله نورالله شاه‌آبادی
در برهه تحصیلات روحانی که ابتدا در تهران شروع شد و سپس به قم رفتند و با روحیه بزرگ امام برخورد کردند، اون شرایط زمانی و موقعیت خود مرحوم آقا مهدی ایجاب میکرد که این مطالب رو در اون ایام بتواند درک بکند، غیر از مرحله نوجوانی بود. بنابراین تماس با مرحوم امام و زندگی ایشون و برخورد روحانی ایشون مرحوم برادرم رو جذب.
حالا راه را یافته بود، جدی و مصمم دوباره به قم رفت و بدون خستگی و لحظه اتلاف وقت پای محضر درس بزرگان نشست. آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، آیت الله محقق دامان، علامه طباطبایی و امام. تمام شب به خواندن کتاب میگذشت، در هم حجره کوچک افطار میکرد، پای چراغ کتابش رو باز میکرد و ناگهان صدای از بیرون حجره میشنید که میگفت وقت اذان صبح است. گذر زمان را نفهمیده بود، زمان برایش معنی نداشت، میخواست از بیداریش به تمامی استفاده کند، انقدر که روحش به بیداری ابدی متصل شود. در 25 سالگی سطوح عالی را به پایان رساند و در 35 سالگی مجتهد شد. از هر فرصتی برای علم آموزی استفاده میکرد و به هم درسهایش دروس جدید را هم یاد میداد. سفت و سخت مشغول درس بود.
حجت الاسلام شاه‌آبادی، فرزند شهید.
ایشون خیلی ارادت زیادی به مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه داشتند و بخش زیادی از درسهاشون شاگردی آقای بروجردی رضوان الله علیه رو کردند، شاگردی امام رو کردند. خب شاگردی امام دیگه عملا از سالهای 41-42 دیگه جریان انقلاب شروع شد و بعدم تبعید امام متوقف میشه. ولی به هر حال ایشون که تقریبا دهه 30 رو به طور کامل در قم هستن، از سال 1330 تا 1340 و دارن درس خارج عمدتا میخونند، سطوح عالی رو میخوندند، رسائل و کاسب کفایه، و در سال 33 و 34 و 35 دیگه مثلا تقریبا وارد درس خارج میشند، تا 1340 کل دهه 30 در قم مشغولند، 6-7 سال آخرش عرصه و درس امام رو استفاده میکنن تا تبعید امام اتفاق میفته، درس های عراقی رو استفاده میکنن. خب بیشتر از امام درس های عراقی رو بودن به خاطر جریان تبعید، عملا شاید 6-7 سالی 8 سالی بیشتر مثلا درس امام رو در قم نبوده باشن. همینطور درس های مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رحمت الله علیه رو، به طور فراوان و جدی درس مرحوم آیت الله علامه طباطبایی در فلسفه و اسفار رو، اینها اساتید عمده پدر بودن.
نه درس خواندن، نه درس دادن، نه تشکیل خانواده، هیچ کدام باعث نشد که آن صدای رسای حق طلبی را نشنود که از گلوی مرد بزرگ زمان بیرون می آمد، باعث نشد فجایع تلخ کشتار در حوزه را نبیند و سوز شدن احکام الهی را از خاطر ببرد، باعث نشد طاغوت زمانش را نشناسد و پشت پرچم امام زمانش نرود. سالهای آغاز دهه 40 شمسی بود و حوزه رنگ و بوی دیگری گرفته بود. امام جانش بود و وقتی در شبی تاریک او را دستگیر و منتقل کردند، آن نامه اخطاریه را همراه دیگران نوشتند و امضا کردند با جرأت تمام.
آیت الله نورالله شاه‌آبادی،
ایشون از کسانی نبود که بعد از پیروزی انقلاب به این جمع پیوسته باشند. قبل از انقلاب و در جلساتی که جامعه روحانیت داشته، اعلامیه هایی که انجام می شد، امضاهایی که می گرفتن، در این زمینه نقش مهمی داشتن. قبل پیروزی مسئله ارتباط با مردم و صدور اطلاعیه ها، این اعلامیه ها رو چی رو تهیه بکنن و توسط چه کسانی به دست مردم برسونن، کار بسیار مهمی بود که چون در این زمینه هم بسیار هم از امکانات که فراهم می‌کردن و ارتباطاتی که داشتن که برسن اطلاعیه نیروها و جمعهایی که بهشون علاقمند بودن، نقش بسیار مهمی داشته.
آیت الله سید جمال الدین دین پرور،
مبارزات مرحوم آیت الله شهید شاه‌آبادی با رژیم پهلوی، بروز و ظهورش از آغاز دهه 40 هست با حضور پررنگ امام در مبارزه و بعد از رحلت مرحوم آیت الله عظما بروجردی. حالا جسته و گریخته در سال 32 و کودتای 28 مرداد و اونها همشون مبارزاتی داشتند، ولی خب مثلا در سال 32 شون یه نوجوان مثلا 22 ساله، جوان 22 ساله بودند، ظاهرا توی اتفاقی هم دستگیر میشن و یک دو سه روزی هم مثلا ارسالت به این که محبوس هستند، ولی اینها جدی نیست. بعد از رحلت مرحوم آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه، خب امام مبارزاتشون رو دیگه رسما علنی میکنند و همزمان با این جریان هم شاگردان امام همراهی میکنند تو این جریان.
قم دیگر فقط حوزه درس نبود، کانون جهاد و مبارزه شده بود. صبح درس میداد و عصرها سنگرش فرق میکرد، اعلامیه های امام را آماده میکرد و داخل عدل های پارچه پنهانی به شهرها میفرستاد. گروه های زیادی تشکیل شده بودند که حتی بعضی هایشان مبارزه مسلحانه میکردند. طلابی جوان و پرشور کمکشان میکرد، در خانهش با آنها پناه میداد و اگر وضعیتشان خیلی خطرناک بود، با کمک دوستان آنها را به خارج کشور میفرستاد. آن روزها در سکوت و تاریکی اختناق همدیگر را پیدا میکردند تا قدرت دست خدا را لمس کنند.
حجت الاسلام شاه‌آبادی فرزند شهید،
کار امثال شهید شاه‌آبادی ها این بود که مردم بشناسند امام رو به عنوان یک مرجع، رسالهشون پخش بشه. یعنی کارشون توی منبرها این بود، تبلیغ، دورهای تبلیغی. منم یکی از ابزارهای تبلیغی شهید شاه‌آبادی بودم برای این موضوع. بچه سال بودم، از قم می اومدیم تهران، سوار اتوبوس می شدیم، ایشون پشت راننده صندلی می گرفتند و به محض اینکه این اتوبوس از قم را می افتاد به سمت تهران یا تهران را می افتاد به سمت قم، من گفتم سعید پاشو بخون. من پا می شدم رو به این جمعیت توی اتوبوس، شعر بچگونه خودم رو می خوندم. حالا شعر بچگونه مثلا دین شرط آدمیت، به دین حیوانیت، هر کس که ترسید از خدا اخلاق او شد با صفا دیگه نخونمش تا آخر. ولی نکتهش این بود که اولی که میخواستم شروع کنم همین شدم رو به چپ، شعر رو که میخوندم تمام میشد، خاتمه شعرم برای سلامتی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى خمینی صلوات، اون موقع امام رسم نبود و مردم صلوات میفرستادن. و حالا امام تبعید شده سال 43، جریان 15 خرداد 42، جریان فیضیه و فروردین 42 که طلبه ها رو از پشت اونا انداختن پایین و چقدر کشته داشت، امام خمینی چهره اینطوری بود. و من یادمه که خیلی ها میومدن به پدر میگفتن نکنید آقا خطرناکه. حتی یه پاسبان کلانتری بود مثلا یه نیم ساعتی از اتوبوس که پیاده شدیم اومد پدر ما رو شروع کرد نصیحت کردن که این کار رو نکنید. کار من اینه، من وظیفم غیر از این که معارف دینی و آموزه های دینی رو باید منتقل بکنم، امام و مردم بشناسم.
مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
خیلی وقت می‌گذاشتن برای انقلاب، ناشناس بودن، یعنی برای انقلاب دیگه ساعت 7:02 نصف شب و روز و شب نداشت. مرحوم شهید شاهبادی گاهی تا 2 بعد نصف شب مشغول کار بود، خصوص وقتی انقلاب پیروز شد، چون در جامعه روحانیت فعالیت بیشتری رو انتخاب کردن.
آیت الله نورالله شاهبادی.
بعضی ها خود در زندگی ملاحظه میکنن که ما اگه این حرف رو بزنیم ممکنه برای ما بد باشه یا در شأن ما نباشه، فلان جلسه بریم با فلانی صحبت بکنیم بعد اون بیادش ما نباید بریم. ایشون اصلا اینطور نبودن، با کمال مهربانی و با کمال شجاعت میرفتن و برای پیشرفت امور هیچ برای خودشون حریمی قائل نبودن. این خیلی مهمه که انسان برای خودش حریمی قائل بشه، بگه من اگر این کارو بکنم به موقعیت من ضربه میخوره. ایشون گفت نه، برای پیشرفت اسلام و انقلاب اسلامی و پیشرفت امور مردم و اصلاح جامعه ایشون از خودشون کاملا مایه میگذاشتن.
باید صدای امام را به همه جا میرسوند، باید صدای اسلام واقعی را تا دور دست ها میبرد. ماه رمضان، ایام محرم، تابستانها، رفتن به روستاها، احیا کردن مسجدها، حرف زدن با مردم. روز اول که وارد میشد مردم فاصله میگرفتن، بدبین بودن، کنارشان مینشست، حرف میزد، نانش را با آنها قسمت میکرد، درد دلشان را گوش میداد، حرفهای امام را میگفت. وقت رفتن دیگر خیلی آشنا بودن، دل نمیکندن، اما دوباره به آنجا باز نمیگشت، به روستای دیگر میرفت. برش مهم نبود که روستا دور است یا گرمایش سوزان است یا بچه هایش برای چنین سفر و اقامتی خیلی خورد سالند. مهم این بود که به رسالت و تبلیغش عمل کند. راهی می شد منزل به منزل همراه خانواده که مثل همیشه همراه و پشتیبانش بودند. در کوره راه های سخت، در گرما و سرما، با توشه که در آن فقط نان خشک بود و پنیر.
تابستون 46 من کلاس دوم هستم، توی روستایی رفتیم، نمیدونم چه اتفاقاتی در اون روستا از قبل افتاده بود. برخلاف همه روستاها که استاد روحانیت علاقه شدید داشتن و دارن و از قبل هم مثلا دوره طاغوت و غیر طاغوت ربط نداشت، روستایی ها همه مردم روستایی ها به طور خاص به روحانی خیلی احترام میذاشتن و بیزارن. این روستایی سابقه وجود داشت که نه اینجوری نبود و ظاهرا این سابقه رو به پدر گفته بودم، پدر گفتن اینجا با من اینجا رو میرم. مثلا شما فکر کن روزهای اول، هفته اول بزرگترین مشکل ما رو چی تصور میکنید باشه؟ نون نداشتیم. تو روستا نونوایی وجود نداره که هر کی تنور خونش نون میپزه به ما نون نداره. اصلا داستانی داشتیم برای تهیه نون. روستاهای اطراف، قصه‌اشو بخوام بگم یه قصه‌اش، گفتن روستای دیگه‌ای هست فلانجا 6 کیلومتر پیاده راهه، ماشین خورم نداره، اونجا نون میپزه به بیرون بده. من و پدر رفتم 6 کیلومتر پیاده رفتم اونجا و سفارش نون دادیم، گفت 3 روز دیگه آماده میشه. 3 روز دیگه یه شنبه ای بود، جمعه دایی من آمده بود، پدر بهش گفتن که نمیخواد برگردی تهران دانشجو، اون فردا ما میخوام بریم 6 کیلومتر را نون برداریم بیاریم، تو هم که جوان ترسی کمک کنی. حالا منم بودم ولی من که تو گام ابتدایی بودم. رفتیم روز شنبه اونجا که نون بگیریم، گفت حاجی بیانه نداده بودی و بختم برات. اینجوری بود جریان. با سختی تو این روستا ما گشتیم، 2-3 روز طول کشید تا کلید مسجد رو پیدا کردیم، مسجد تعطیل. رفتیم دیدیم زمین ناهموار، مثلا شبه متروکه، عباشون رو انداختن روی زمین خاکی ناهموار، نه موزاییکی نه سنگی هیچی، رو عبا یه جوری وایستدن که منم جا بشم. یه نماز جماعت دو نفره. دو سه روز شدم بیشتر تنها مأموم پدر من بودم. من بچه یه مثلا 7-8 ساله کلاس دوم ابتدایی. جوانام دور و بر مسجد ایستادن کسی اصلا تو نمی اومد. من شب سوم و چهارم بود از نماز که اومدیم بیرون، پدر به این جوانا گفتن که بچه‌ها تابستون شبای مهتاب عیف نیست به کوه بریم، از نماز که میام بیرون با هم بریم کوه. مادر تو خونه رحمت الله علیه کوکو و کوفته درست میکردن. چند شب اصلا این کارمون بود. پدر میامدن از مسجد بیرون، جوانایی که بیرون مسجد وایساده بودن تو نمیومدن، با هم میرفتیم کوه نورد و این بچه‌ها شدن مسجدی. از ورود ما به تهران که با سال 50 هست، مبارزات پدر یه شکل دیگری گرفت و من تحلیلم اینه که پدر برای اینکه مبارزاتشون جدی تر بشه پشت پا زدن به مرجعیت و هر شبت اون جایگاه فقاهتی که در حوزه داشتند و آمدن برای مبارزه.
به تهران که آمد و ماندگار شد، مسجد جامع و ملت که یادگار حضور پدر بودن دعوتش کردند. حتما حکمت الهی بود که به هیچ کدام از این منبرهای آشنا نرفت. شیخ رستم آبادی به رحمت الهی شتافته بود و اهالی رستم آباد برای امامت مسجدشان دعوتش کردند. در شهر جوانانشان شور انقلابی و مبارزه را دید و امامت آنجا را پذیرفت. اولین نماز جماعت را که در آن مسجد خواند، آستینها را بالا زد. تجدید بنای مسجد، راه انداختن کتابخانه، حل مشکلات اهالی محل، راه اندازی جلسات تفسیر قرآن، تشکیل صندوق ذخیره علوی و تکثیر اعلامیه‌ها و نوارهای امام، می‌خواست مسجد رستم آباد پایگاه انقلاب شود.
للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعدب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.
صحبت مذاکرات شد. من داخل بین الهلالین یک تذکری به طرف مقابل بدم، طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادیست. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تعریف میکنه. البته در یک مناسبت دیگری به ملت ایران توضیح خواهم داد که علت این که اینها رو غنی‌سازی تکیه میکنن چیه، چرا اینقدر طرفهای غربی و آمریکایی و دیگران اصرار دارن که باید در ایران غنی‌سازی نباشه. این حالا انشالله در یک مناسبت دیگری باز میکنم برای ملت ایران که بدانن طرف نیتش چیه.
هرچه صدا کردیم ابراهیم، اسم تو حتی بر نگشت از کوید، آنقدر روحت بیقراری کرد، جسم تو حتی بر نگشت از کوید. اردی بهشت اردی جهنم شد، هر صفحه تقویم را سوزاند. این بار آتش سرد شد، اما وقتی که ابراهیم را سوزاند. گشتیم دنبال پر و بالت، گفتند دیگر وا نخواهد شد جز بال گرد سوخته، چیزی پیدا نخواهد شد. تو کوه دردی بودی و رفتی، ای کوه درد، ای کاش برگردی. آن بال گرد ای کاش برگردد، با بال گرد ای کاش برگردی. چشم انتظار دیدنت گشتند، حتی شهیدان خدایی هم آن سو بهشتی بیقرار تو، آن سوتر انگاری رجایی هم. این ملت درداشنا دیروز در شادی و غم انتخابت کرد، ای انتخاب مردم ایران. حالا خدا هم انتخابت کرد.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم.
مدیران عزیز، امروز سمت من و شما عبارت از خدمتگذاری و نوکری برای این مردم.
بنده در این جایگاه جز یک طلبه خدمتگذار هیچ چیز نیستم.
در دوران مسئولیت‌های مختلف همواره ارتباطم رو با وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام ارتباطی بسیار سازنده می دیدم در همه شؤون زندگی.
مهمترین افتخار من نوکری برای شما مردمه.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8 رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا المرتضی عدد ما فی علمک صلاتاً دائمتاً به دوام ملک که و سلطانک. اللهم سلم على ولیک علی ابن موسی رضا المرتضی عدد ما فی علمک سلاماً دائماً به دوام مجدک و عظمتک و کبریائک.
كان شره ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون